Cuidado con él. Toma.
خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیحی در مورد چیزی که تو الان گفتیم دادم و بعد بگم میخوام چیکار کنم که شما یه در واقع شمای کلی از بحثی که میخوام در طول این دفعه انشاءالله باشم به دست بیاد و بعدا وارد متن میشم. تو این دو جلسه من صرفا سعی کردم یه منازعه تفسیری در مورد هگل رو بیان بکنم. منازعه تفسیری که یه سمتش به پیوستگی پروژه هگل و کانت تاکید میکنه و یه سمتش هم در واقع به پیوستگی پروژه هگل و متافیزیک کلاسیک قبل کانتی و به طور خاص اسپینوزا تاکید میکنه. منتها مشکل پروژه این تاکید داشت تفسیر در واقع کانتی اینه که نمیتونه به روشنی برخی از تصریحات هگل رو خصوصا در مورد امر مطلق روشن بکنه. مشکل پروژه که در تاکید پیوستگی هگل با اسپینوزا تاکید داره اینه که روشن نمیشه هگل به معنی دقیق کلمه چطور فسا کانتیه و برحال یه با انتقاد به کانت ما و عدد طبیعه چه کرد. من تلاشم اینه که در نهایت برحال باید پیوستگی پروژه هگل با متافیزیک سنتی، حالا البته نه این متافیزیک سنتی، متافیزیک به همه معنی آنی که گفتیم تأکید بکنم و از اون دفاع بکنم، منتها به نحوی که نسبتش با کانت روشن بشه. برای اینکه این کارو بکنیم توی چند جلسه اول که احتمالا حالا تا آخر اسفند میشه من این بند یک و دو پیگیری میکنم. یعنی اولا میخوام نشون بدم که اتفاقا هگل نسبت به پروژه کانت توجه داره، پروژه کانت رو به روشنی نقد میکنه، یک ایراد خاصی هم در پروژه کانت میبینه و پدیدارشناسی در واقع بدیل هگل برای پروژه نقادی کانت. یعنی که احتمالا پروژه نقادی رو من قبول دارم ولی نقادی کانت اون معنی دقیق کلمه نقادی نیست. بعد وقتی که اینا یه رو روشن شد، یعنی متوجه شدیم که بدیل در واقع هگل برای پروژه نقادی کانت چیه، وقت میام وارد این میشیم که ببینیم هگل به طور مشخص از مفهوم شیرفی نفسه کانتی چه درکی داره و چی و جاش میذاره، چرا به نظرش میاد که شیرفی نفسه کانتی اساسا یه امر زائده، و مهمتر از اون از مفهوم غایت شناسی کانت چه دریافتی داره و چی رو جاش قرار داره. به همین خاطر ما یه تعدادی، یعنی یه فقرات منتخبی از متون هگل و متون کانت رو باید روش دست بده. به طور مشخص از کانت که تو این جلسه حالا واردش میشیم استنتاج اصطلاحی رو انجام بدیم. چرا حالا توضیح از هگل چیا مهمه؟ از هگل مقدمه پدیدارشناسی مهمه و بازی فقرات منتخبی از پدیدارشناسی. ما اگر بخوایم در مورد کل پدیدارشناسی رو مورد بحث قرار بدیم طبیعتاً یه ترم کامل بهش میگذره سرانه و خب البته اون چیزی هم که میخوایم محقق نمیشه. پس ما مقدمه پدیدارشناسی رو در واقع که انتقاد هگل به پروژه کانتی رو هم اونجا میشه ردیابی کرد مرور میکنیم و مطالعه میکنیم و این پدیدارشناسی رو مسائل برهان استعلایی رو با یک سری از فقرات منتخب از پدیدارشناسی جلو میبریم. بعدش میریم سر در واقع مقدمه دایره المعارف و اونجا رو میخونیم. برای این بخش چهار و بخش پنج یه فقراتی از بخش دوم المعارف رو میخونیم و یه فقراتی از بخش سوم المعارف. منتها برای بخش پنج من مجددا برمیگردم و شاید به تفصیل تری چهار جلسه پنج جلسه احتمالا حتی شیش جلسه در واقع دریافت کانت از نقد سوم و مسئله غایت شناسی رو توضیح میدم. بنابراین این متون نیست که ما بهش نیاز داریم، یعنی فرس متونی که بهش نیاز داریم ما اینجا این موری کردم. هدف چیه؟ هدف اینه میخوام نشون بدم مطلق برای هگل بنیاد معقولیت جهانه. یعنی اگر جهان خارج تمیز معقول و با به نهر پیشینی میتونیم اونی پیدا بکنیم، این معقولیت با ارجاع به یه امری در واقع صورت میگیره به نام امر مطلق که البته این توی آخر این بند پنجم اگه اونجا باشه و فرصت باشه برامون روشن بشه. اما این جلسه میخوام چی بگم؟ این جلسه میخوام یک مروری بکنم بر استنتاج استعلای کانت. عمده تمرکز من هم رو بند 16 و 17 ویرایش دوم استنتاج استعلایی. میدونید استنتاج استعلایی در واقع اون بخشی است از نقد عقل محض که کانت اون رو دو بار نوشت، یعنی در ویرایش اول و ویرایش دوم کاملا در واقع چیه متفاوته روی کرد کانت. سلام به لحاظ تاریخی هم به این نکته توجه داشته باشید. این کتاب کانتو که ما الان دست میگیریم کنارش داده چیز سلام علیکم آ و بی درسته؟ این واسه سالهای اخیره. زمان کانت اینجوری نبوده. کانت ببینید کتاب اولو که نوشت بازار که چاپش تموم شد کتاب دوم رو نوشت. قاعدتا خب همین همون وقتی یه نفر یه کتاب بینویسه اینو ویدئویش میکنه ناشر نمیاد مثلا اختلافاتش رو اونجا بررسی بکنه دیگه چه روشن میگه. اون زمان هم همین بود، یعنی کانت وقتی ویدئویش دوم داد بیرون اینجوری برنامه‌اش بود بگه مثلا این آ این بی، یعنی خب به نظر نظرش تغییر کرده بود. و ایدالیستای آلمانی یعنی همین فیشته و خدمتتون عرض کنم که شیلین گفتون خواست هگه اون چیزی که دستشون هست از کتاب کانت اون ویرایش دوم ویرایش بیه. یعنی این نکته تاریخی خیلی شاید در واقع تو بحث ما مهم نباشه، ولی اگر یکی بخواد بره خیلی در واقع محققانه دریافت هگه از پروژه در واقع کانت رو بازسازی بکنه طبیعتا این چیزی که دست هگه بوده ویرایش دوم نه عقل محض. خب پس ما این در واقع استنتاج بسیار مهمی داریم به نام استنتاج که معمولا خب چون بسیار پیچیده‌ایه ما خیلی سرش کلاس‌های کارشناسی بحث نمی‌کنیم. حالا خواستید برید نگاه بکنید در مورد اینکه موضوع استنتاج چیه، مقدماتش چیه، نتایجش چیه، در مورد همش بحثه، در مورد سر همش مناقشه وجود داره. بعضی میگن مقدمه اینه نتیجه اینه، بعضی برعکسش میگن. بله این دو داشت نوشتن دو گوان قاعدتا این اول از خب ولی من نمیخوام حالا وارد این چالش های تفسیری استنتاج استعلایی بشم، چون اگر بخوام وارد چالش های تفسیری استنتاج استعلایی بشم خودش یه بحث مجزایی میتلب. مسئله ما چی بود؟ ببینید من مسئله رو رسوندم به اینجا جلسه پیش که دریافت هگل از پروژه نقادی کانت اینه که از نظر هگل کانت گرفتار سابجکتیویست. و گفتیم که بعضی ها میگن اینجا هگل کانت رو بد فهمیده. کانت اتفاقا بین معنای سابجکتیو و بین معنای ابجکتیو تمایز قائل میشه. اتفاقا واقعیت تجربی رو یک امر رئال و ابجکتیو میدونه. اتفاقا هگل به این توجه داره، یعنی هگل متوجهه که ابجکتیویته برای کانت یک معنای خاصی داره و میدونه که بالاخره کانت بین سابجکتیو و ابجکتیو فرق میذاره. منتها حرف هگل این هست همون معنایی از ابجکتیویته که کانت مد نظر خودش قرار میده و سعی میکنه اثباتش بکنه همون معنا چیه؟ همون معنا هم سابجکتیوه. برای اینکه بتونیم این رو نشون بدیم امروز تلاش میکنیم که در واقع روی استنتاج استعلایی مروری انجام بدیم. پس هدف چیه؟ هدف بحث ما اینه تا حالا آخر این جلسه یا جلسه آینده نشون بدیم که خود دریافت کانت از مفهوم ابجکتیویته یک دریافت سوبجکتیو. ببینید هگل، حالا اینو من ارجاشم اگه میخواید توی فکر میکنم بند 43 مقدمه دارت المعارف، حالا فعلا کاری به اون ندارم، این ارجاع رو دارم در واقع از بیرون توضیح میدم. هگل تاکید میکنه میگه یه بار وقتی میگیم سوبجکتیو یعنی یه سری تمثلات بی‌قاعده، یعنی یه سری تصورات خیالی، این تصوراتی که هیچ قانونمندی توش نیست. و یه وقتی میگیم در مقابل این در واقع معنای از سابجکتیویته که میگیم سابجکتیوه یعنی امر بی‌قانون، یعنی تصورات من اندی، ابجکتیو یعنی امر مشترک و قانونمند. میگیم آقا فیزیک ابجکتیویته داره. به چه معنا ابجکتیویته داره؟ به این معنا که فیزیک یه امر قانونمندیه، یه امریه که ازهان بشر میتونه اینو به نفع مشترک و قانونمندی درک بکنه. اما اون چیزی که بسیار مهم هست اینه که از نظر کانت وقتی میگه ابجکتیویته دقیقا یعنی کلیت و ضرورت.
پس عینیت برای کانت به معنای چیه؟
به معنای کلیت و
از نظر هگل
سلام
چیزی که باعث میشه ما بگیم ابجکتیویته کانت هم خودش سوبجکتیوه، یعنی به رغم اینکه کانت بین معنای سوبجکتیو به معنای تصورات من اندی و ابجکتیو به معنای امر کلی و ضروری تمایز قائل میشه، علی رغم این خود اون ابجکتیویته هم سوبجکتیو باشه، این هستش که بنیاد این کلیت و ضرورت یک سری اندیشه تعیناتی است که به ابژه قوام میبخشن، یعنی همون مقولات فاهمه، و این مقولات فاهمه اعتبار خودشون از کجا میگیرند؟ از سوژه استعلایی. به چه معنا؟ ببینید شما یه بار میگید این مقولات فاهمه اعتبار خودشون از سوژه استعلایی میگیرند، یه اون خواهم بانا جلسه توضیح بدم ببینید به چه معنا؟ به این معنا یه بار شما میگید علیت، یه بار میگید نمیدونم وحدت، میگید کثرت، این یعنی چیزی که در جهان خارج داره خود ابژه رو چیکار میکنه؟ تقویم میکنه. به همین خاطر شما وقتی با این مفاهیم به نحو پیشینی کار میکنید، از اینها میتونید استنتاج‌های عینی در مورد جهان خارج انجام بدید. برهان وجودی ما برهان وجودی و خدمت را اصلا نفس شناسی در واقع فلسفی و جهان شناسی فلسفی معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مفاهیمی که نزد ماست که کانت بهش میگه مفاهیم پیشینی، اینها اشاره به تقویم موجود جهان خارج. اون چیزی که کانت اثباتش میکنه در استنتاج استعلایی اینه که اگر عینیتی هست، عینیت به معنای وحدت قانونمنده، این وحدت قانونمند وابسته به سوژه استعلاییه و این مفاهیم محض فاهمه به مثابه چیه؟ به مثابه قانونهایی هست که سوژه استعلایی از طریق اینها داره تعریف رو انجام میده. پس مفاهیم محض فاهمه برای کانت تبدیل میشه به قانون، به روم. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما اینها به نحو لایبنیتسی، به نحو در واقع پیشاکانتی اموری بفهمید که خود جهان خارج رو داره تبدیل میکنه. حالا چرا؟ اینو میخوام امروز توضیح بدیم. پس هگل میدونه که معنای ابجکتیویته نزد کانت دقیقاً کلیت و ضرورت رو توضیح میده. منتها میگه این کلیت و ضرورت به معنای قانونمندی هایی است که وابسته به وحدت سوژه استعلاییه، یا بهتر اینجوری بگیم این کلیت و ضرورت قانونمندی های سوژه استعلاییه، صرفاً قانونه. یعنی این مفاهیم به معنای چی هست؟ به معنای قانون هستن. اما برای که خود این مسئله رو توضیح بدیم، من یک مرور اجمالی میکنم بر فلسفه کانت تا اونجایی که میرسیم به نقطه استنتاج استعلایی. به این رو شما دیگه تقریبا همتون احتمالا میدونید که کانت بین دو تا قوه شناختی تمایز قائل میشه که دو قوه ناهمگن هم هستند، یعنی یکیش از سنخ شهوده، یکیش از سنخ مفهومه. وقتی میگیم از سنخ شهوده یعنی با یه امر جزئی بیواسطه سر و کار داره، وقتی میگیم از سنخ مفهومه یعنی امر کلیه. این تمایز به طور خاص، تمایز بین شهود و مفهوم، تمایز بین حس و فاهمه، تمایز بین دو حیث فعال و منفعل شناخت ما هم هست، یا بهتر بگیم منفعل و فعال شناخت ما. ما از طریق شهود با یه غیری نسبت پیدا میکنیم و انفعال میپذیریم، و از طریق فاهمه چیکار میکنیم؟ یک نوعی فعالیت در برابر اون دادگی حسی داریم. پس ما دو قوه ناهمگن فعال و منفعل به نام فاهمه و حس داریم. فعال از اون جهت که به اشیاء میاندیشیم از طریق چی؟ مفاهیم. و منفعل از این جهت که از اشیاء متأثر میشیم. اما به چه معنا ما داریم به اشیاء فکر میکنیم؟ به چه معنا در مواجهه با حس فعال هستیم؟ سلام علیکم. به این معنا، یعنی خودانگیختگی یا فعالیت قوه فاهمه نزد کانت به این معناست که فاهمه در نسبت با اون کسرات شهود حسی نقش تألیف رو ایفا میکنه، یعنی شما یه مجموعی از کسرات دارید، فاهمه اینها رو وحدت میبخشه، تبدیلش میکنه به چی؟ به چی تبدیلش میکنه؟ واحد معرفت نزد کانت چیه؟ حکمه. پس وقتی میگیم به ابژه تبدیل میکنه، نه اینکه دوباره به یه مفهوم تبدیل کنه، اینو به حکم تبدیل میکنه. اینو دقت بکنید، واحد معرفت نزد کانت حکمه. پس فاهمه به این معنا قوه فعاله که قوه حکمه، به این معنا که اون کسرات شهود حسی رو با هم دیگه تعلیف میکنه و ترکیب میکنه، و این تعلیف هم از طریق مفاهیم صورت میگیره. و این هم مشهوره که مفاهیم مستقل از شهود برای معرفت کفایت نمی کنند و تنها به واسطه شهود هست که به اشیاء چی میشن؟ مرتبط میشن. چرا؟ حالا اینا رو به تدریج توضیح میدیم. پس یه سری مفاهیم کلی داریم که اینها در واقع نقش تعلیف رو ایفا میکنن، و یک سری شهوداتی داریم که اینها تمثلات فردی رو به ما میدن و از طریق این شهودات بیواسطه با اشیاء ارتباط برقرار میکنن. مسئله اصلی کانت چیه؟ مسئله اصلیشو بارها گفته، امکان معرفت پیشینیه. حالا اینا چه ربطی به معرفت پیشینی داره؟ حرف کانت اینه که معرفت پیشینی تنها معرفت به شرایط امکان ابژه است. یعنی تنها معرفت پیشینی که من میتونم پیدا بکنم، معرفت به مفاهیم پیشینی و معرفت به احکامیه که موضوع محمولش مفاهیم پیشینیه. و این معرفت پیشینی به ما چی میگه؟ این معرفت پیشینی تنها چیزی که داره به ما میگه اینه که اشیا به عنوان متعلقات معرفت چطور ممکن میشه. این کل در واقع نتیجه بحث در واقع معرفت پیشینی نزد کانت. پس نتیجه‌ای که کانت میگیره، که حالا باید اینو به تدریج توضیح بدیم، اینه ما اشیا رو تنها از اون حیث میشناسیم که به ما تعلق دارن، نه اونچنان که فی نفسه و مستقل از ذهن هستند. پس متعلقات معرفت هستند تا اونجایی که بر ما پدیدار میشن، نه چنان که فی نفسه هستند. اما حالا اینا رو به عنوان مقدمه گفتم تا برسیم به مفهوم استنتاج استعلایی نزد کانت. مهمترین ادعای استنتاج استعلایی چیه؟ مهمترین ادعا اینه که ریشه عینیت در وحدت تعریفی خداوند. وقتی شما این نتیجه رو گرفتید، اون ادعاها روشن میشه. یعنی روشن میشه که چرا ما داریم میگیم ما اشیاء رو نه آنچنان که هستن، بلکه آنچنان که بر ما پدیدار میشود میشناسیم. چرا؟ چون علمیت وابسته به وحدت تعریفی خودکاری. ببینید کانت در ویرایش دوم نقد عقل محض در بند 16 یه جمله بسیار مهمی داره. میگه من میاندیشم باید بتواند با تمام تمثلات من همراه شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی من به یه امری علم دارم به عنوان موجود خودآگاه، مثلا میگم الف به است، همواره این الف به است در یک موجود خودآگاه توأم با این علم هست که من میدانم که الف به است. پس خودآگاهی یعنی چی؟ خودآگاهی یعنی این که همواره ما میدونیم اون معرفتی که حاصل شده موضوعش چیه؟ یک سوژه آگاهه. به این میگن خودآگاهی. بعد توضیح میده، میگه زیرا در غیر این صورت چیزی در من متمثل میشود که اصلا نمیتواند به اندیشه در آید، که مانند آن است که بگوییم تمثل یا ناممکن است یا حداقل برای من هیچ است. پس اگر یه الف به استی به عنوان معرفت هست، به عنوان یک ابژه التفاتی هست، به عنوان چیزی که داره به غیر من اشاره میکنه هست، من همواره میدانم که الف به است. تمثلی که بتواند قبل از هر اندیشیدنی داده شود شهود است. بنابراین تمام کسرات شهود یک نسبت ضروری با من میاندیشم در همان سوژه دارد که در آن با این تمثلات مواجه میشود. یعنی همواره ببینید ادعاش اینه که این کسرات شهود که به یه وحدتی میرسن و به یک تعلیفی میرسن، موضوع این تعلیف چیه؟ چیه موضوع این تعلیف؟
سوژه.
آره. سوژه وحدانی، یعنی سوژه‌ای که وحدت عددی داره، نکته مهمش اینه. اما این تمثل عمل خودانگیختگی است، زیرا نمیتواند به عنوان امری متعلق به حس محسوب شه. ببین تو این همین حرف کانت، همین پاراگرافی که خوندم، دو ادعا وجود داره. ادعای اول اینه تمام تمثلات حامل یک نسبت ضروری با من میاندیشم هستند، یعنی موجودی که از طریق مفاهیم فکر میکنه همواره آگاه به این هست که این معرفت برای او چیه؟ حاصل شد. پس تمام تمثلات حامل یک نسبت ضروری با من میاندیشم در همون سوژه‌ای که تمثل رخ میدهند هستن، یعنی یه وحدت عددی برای این سوژه وجود داره. پس این سخن دلالت میکنه بر یک وحدت ضروری میان تمثلات، که البته در این وحدت ضروری اونها برای یک سوژه، یک موضوع آگاهی تحقق دارند. و دو، تمثلی که حامل نسبت با منه صرفا از طریق انفعال نیست، بلکه از طریق فعالیت سوژه است. پس ما به اشیا، ببینید حرف اینه، تنها از طریق اندیشیدن علم داریم، درسته؟ و اندیشیدن معناش چیه؟ تعلیف. بله دقیقا، وحدت بخشیدنه. و تعلیف هم از طریق حس رخ نمیده. خب بعد تعلیف از کجا باید رخ بده؟ حالا اینجاست که کانت نشون میده تعلیف یعنی اندیشیدن.
داشت اندیشیدن یعنی تعلیف. تعلیف هم از حس در نمیاد. تنها چیزی که میتونه تعلیف رو به ما بده وحدت سوژه خودآگاهه. اینو تو کجا نشون میده؟ تو بند بعدی نشون. پس من میدونم که همواره در هر معرفتی یک من میاندیشم به هر معرفت زمینه میشه. یعنی یک گزاره تحلیلی من دارم که اگر متعلق معرفت الف به است، یک معرفته، من میاندیشم که الف به است. از نظر کانت یک گزاره چیه؟ تحلیلیه در موضوع خودآگاه، چون که بالبات انسان هم یه سوژه خودآگاه. حالا تو بند بعدی چی رو نشون میده؟ تو بند بعدی ادعایی که میکنه این هست که این وحدت سوژه خودآگاه شرط ابژکتیویته هست. ادعایی که داره میکنه، حالا این رو باید بند بعدی توضیح بده. خب پس از نظر کانت اندیشیدن یعنی ترکیب کردن، منتها نه هر ترکیب کردنی. کدوم ترکیب کردن؟ ببین مثل ادعاها رو بنویسیم، چون این مسئلیت رو گفت میشه. از نظر کانت عینیت یعنی چی؟ کلیت در دارم. خب اندیشیدن یعنی چی؟ یعنی تعلیف. کدوم تعلیف؟ تعلیف کلی و ضروری. پس یعنی تعلیف مطابق با قواعد. پس اندیشیدن یعنی تعلیف مطابق با قرار. خب پس به تعبیر کانت نمیتوانیم امری را ترکیب شده در ابژه بدون آنکه از پیش در خودمان ترکیب کرده باشیم تمثل کنیم، و در میان تمام تمثلات تنها ترکیب است که از ابژه نمی آید، بلکه خود فعالیتی سوژه است. پس ببینید داره چند تا حرف رو می زنه. اولین حرف اینه که همواره سوژه واحد موضوع اندیشیدن است. اندیشیدن تعریف کردن است. سه، تعریف از انفعال حسی به دست نمی‌آید. از همین جا میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی بذاریم کنار هم، که تعریف به چی برمیگرده؟ به وحدت موضوع اندیشیدن. منتها قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که کانت ادعا میکنه همین تعریف منجر به چی میشه؟ منجر به ابجکتیویته میشه. ببینید کانت در بند 16 تو ادامه ادعایی که میکنه اینه، میگه من فعل خودانگیختگی را، یعنی همین در واقع تعریف رو، تعریفی که حاصل فعالیت سوژه است، من فعل خودانگیختگی را خود ادراکی نخستین مینامم. یعنی اسم و این در واقع موضوع واحد اندیشیدن رو میذاره خود ادراکی نخستین. چرا؟ چرا بهش میگه نخستین؟ میگه چرا که این خودآگاهی به این خاطر که تمثل من اندیشیدن را میسازد که بتواند تمام تمثلات دیگر من را همراهی کند، در هر آگاهی یکی و همان است و نمیتواند با هیچ تمثل بیشتری همراه شود. ببین با همین دوتا جمله دوتا ادعای مهم رو میگه. میگه وحدت نخستین خود ادراکی. چرا میگه وحدت؟ چرا میگه وحدت؟ چون موضوع شناخت در تمام این در واقع معرفت ها به متعددی که ما داریم یک امر واحده. ولی چرا نخستین؟ چون دیگه خودش تمثل میپذیره نمیپذیره؟ نمیپذیره، چون دقیقا شرط امکان تمثلات دیگه است. یعنی اگه بخواد خود اینم تمثل بپذیره، اون وقت باید دوباره بریم یه شرط دیگه پیدا بکنیم که اون بشه شرط این تمثل و خلاصه به قول این کتاب ها الان مجرد بله؟ یعنی زیر مفاهیم قرار نمیگیره.
این با هم خودآگاهی که
ما رو شرط میگنیم، ما دو خودآگاهی داریم، یه خودآگاهی تجربی داریم، یه خودآگاهی استعلایی داریم. خودآگاهی تجربی که میگیم من مثلا فرض کنیم یه آدمی بودم، مثلا به دنیا اومدم، زندگی کردم، مردم، یه توصیفاتی، یعنی یه علم تجربی به نفس خودم دارم، یه چیزایی برمی‌گردم میگم. این با اون فرق میکنه، این داره همین حرفو میزنه، میگه اینو نباید با اون خلط بکنید. علت خلط نکردنش هم اینه که این خودش تمثل نمیپذیره. چرا تمثل نمیپذیره؟ چون شرط تمثل،
یعنی چیزی که
صرفا از طرف فرآیند استدلال میشه. آره، فرآیند استدلال، فرآیند استدلال میشه، مقدمه اصلیش اینه. در موجود خودآگاه همواره هر تمثلی اصاب میشه به این معنی اندیشه، و این در واقع یه موضوع واحد در تمام اندیشه هاست.
بازگشت به امر نامشروط
نیست؟ نه، حالا باید در مورد این توضیح بده. و این بازگشتش به امر نامشروط به این معنا نیست، اینو نگه دارید، اگر فرصت بشه در مورد دیالکتیک استعلایی که توضیح دادم بیشتر روشن میشه. در چه صورت این بازگشت به امر نامشروطه؟ در صورتی که ما بخوایم این رو زیل چی در بیاریم؟ مفاهیم در بیاریم. بین امر نامشروط برای کانت به چه معنا ممکنه؟ اصلا یعنی من اینو رو بعدم خواهم گفت، حالا تا یه دوسته درسته خواهم گفت، چون حالا قاعدتا شما میدونم کانت نخوندید. ببینید کانت یه بحث تحلیل استعلایی داره، یه بحث دیالکتیک استعلایی. تو بحث تحلیل استعلایی حالا نتایج مختلف میگیره. یکی از نتیجه هاش اینه که آقا یه وحدت نخستین خود ادراکی، یه معنی اندیشه به عنوان موضوع واحد تمام شناختا باید بنیاد ابجکتیویته باشه. درسته؟ این نتیجه داره میگیره. یه ابجکتیویته یعنی تعریف، یعنی وحدت، و این وحدت از کجا میاد؟ از وحدت نخستین خود ادراکی. ولی توی خدمت مرسونم دیالکتیک استعلایی یکی از نتایجی که میگیره اینه. میگه ببینید این وحدت نخستین خود ادراکی چیه؟ بخواد بگید جوهر مجرده، گرفتار چی میشید؟ گرفتار پارولوژی های عقل محض میشید. پارولوژی عقل محض یعنی چی؟ اصلا دیالکتیک استعلایی یعنی چی؟ دیالکتیک استعلایی نتیجهش اینه، نمیتونید نسبت به این امر نامشروط از طریق مفاهیم معرفت پیدا کنید. ببینید فلسفه سنتی چیکار میکرد؟ فلسفه متافیزیک سنتی کاری که میکرد این بود با این مفاهیم به خدا، نفس و جهان علم پیدا میکرد. حرف کانت در دیالکتیک استعلایی اینه
که نمیتونید از طریق این مفاهیم به خدا و نفس و جهان علم پیدا بکنید. نمیتونید بگید این وحدت نخستین خودت را که چیه؟ مثلا جوهره. این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. این صرفا یک شرطه، شرطی که شرط امکان ابجکتیویته است. یعنی چی؟ یعنی شرط این هستش که شما بتونید این معقولات رو بر تجربه اعمال بکنید. نمیتونید این معقولات رو بر خود این در واقع شرط اعمال بکنید. حالا فکر کنم یه تا حد مسئله روشن. من یادم جلو برم. بله.
اگر که عینیت رو کلیت و ضرورت بگیریم،
وقت علم یعنی عینیت، علم یعنی کلیت و ضرورت. بله.
اونجا که علم با عینیت یکی و این همان نیست دیگه. یعنی بگیم علم هم عینیت.
خب از چیه؟
علم همین آگاهی در اصول متقدم شناخت دیگه.
نه نه ببینید، یه علم معنای متافیزیک دارید خب که ناشیه علم به اصول متقدم شناخت. خود این علم متافیزیک یک سری علوم دیگر ممکن میکنه به نام فیزیک، به نام ریاضی، به نام هندسه، که اون علوم چی هن؟ اون علوم گزاره‌های در واقع کلی و ضروری هن به این من. یعنی فیزیک به معنای متافیزیک علم متقدم نیستش که. به چه معنا علم متقدمه؟ به این معنا که اون مشاهدات فیزیکی شما ذیل قاعده هایی قرار گرفته که در متافیزیک عقل محض شما اینها رو به دست آوردید. به این معنی است. بله بله. اون من الان راستش اون موضوع رو حضور ذهن ندارم، ولی اون سوال اولی که کردی اون چیزی که به ذهنم میرسه همون چیزی که عرض کردم. بله.
وقتی که میگم این مشاهدات فیزیکی طبق اون قواعد، یعنی طبق اون قواعد که در فیزیک گفته شده، یعنی امتداد این قواعد مشاهدات تجربی و مباحث تجربی و عملی امتداد اون مباحث مبادله طبیعی و متافیزیکی هست؟
نه امتداد که میگه ببین دقت کن، منظور از امتداد اینه که شما فیزیک دارید در کانت، خب فیزیک وجودش محرزه. اگه میخواید یه چیزی بهتون بگم، اگر میخواید این ادعاهای کانت رو خیلی ساده و سرراست یه جا بخونید، برید کتاب تمهیدات رو بخونید. تمهیدات بدون اون پیچیدگی‌های نقد عقل محض همه اینها رو توضیح داده. یعنی اونجا داره میگه، میگه ببینید فیزیک که داریم، ریاضی که داریم، هندسه هم داریم، فقط مشکل ما سر چیه؟ سر معادلات طبیعی است که خلاصه همینجوری دعوا سر اومده. فیزیک رو به عنوان یک علم عینیتش رو مفروض گرفته. مسئله کانت سر اینه که چی میشه که ما گزاره‌های کلی و ضروری در فیزیک داریم و اینا در واقع اشتراک پذیر هم هستن، ولی به معاملات طبیعی که میرسیم یه دعواهای پایان ناپذیری داریم که خلاصه معاملات طبیعی رو از یه علم خارج کرده. اینو میخواد توضیح بده. خب پس حالا ببینید، این میخواستم اینو توضیح بدم. میگه من فعل خودانگیختگی را ادراک خودادراکی نخستی مینامم، چرا که این خودآگاهی به این خاطر که تمثل من میاندیشم را میسازد، میتواند تمام تمثلات دیگر را یاری کند. پس چیه؟ وحدت، یه چیز واحده و یکی و همون است. در این حال نمیتواند با هیچ تمثل بیشتری همراه شود. این ادامه همون بند 16. اگر خواستید بعدا متن دنبال بکنید، برید بند 15 16 و 17 استنتاج دوم رو بخونید. هر محتوای جزئی متعلق خودآگاهی است، ولی خودآگاهی خود محتوای جزئی ندارد. یعنی خود محتوای جزئی ندارد، یعنی خودش ذیل تمثلی قرار نمیگیرد. پس حضور من نزد خودم به عنوان امری ثابت در تمام تمثلات متغیر فاقد هر گونه محتوای متأثر است. پس یه سوژه واحدی داریم برای تمام این معرفت ها. تمثل یعنی یه چیزی که شما مثلا اینو به عنوان فرض کن کتاب تمثل میکنید، میگید این چیه؟ میگید این جوهره. نه مثلا یه چیز دیگه میگید سفیده، میگید چیه؟ میگید این عرضه. بالاخره اینا رو زیر معقولات قرار میدید. آره آره، به معنای عامش. یه معنای خاصی هم تمثل داره که خود همون شهودات اسیو میگن. حالا اینو نمیخوام سر این که اینجا گفتم به این معنای خدمتتون عرض کنم فعل معقولات قرار گرفتن، میتونه معنای اولش هم باشه، مشکل نداره. یعنی زیلی از طریق هیچ شهودی هم به ما داده نمیشه، به این معنا میتونه باشه. چون برای اینکه بتونه زیل معقولات قرار بگیره نظر کانت، الزاما باید از طریق یک شهودی داده بشه. خب اما بچه ادعای اصلی کانت اینجاست، اینو میخواستم براتون توضیح بدم. ادعای اصلی اینه، این فعل نخستینی که از طریق آن تمثلات به هم مرتبط میشوند، یعنی من یه معرفتی دارم، فرض کن یه تصوری از یه شیئی دارم به نام آ، یه تصور از یه شی دارم به نام بی، اینا رو در یه آگاهی واحد به هم دیگه چیکار میکنم؟ نسبت میدم. این یعنی وحدت بخشیدن، درسته؟ یعنی من میاندیشم که آ، من میاندیشم که بی، من میاندیشم که آ بی است. این وحدت بخشیدن به این معناست. خب میگه این فعل نخستینی که از طریق آن تمثلات به هم مرتبط میشوند و نسبت ضروری آنها را با سوژه اندیشنده میسازند، اصل ادعا اینه، همان فعلی است که از طریق آن تمثلات با ابژه نسبت می‌یابد. یعنی همون چیزی که داره اینا رو فعلی که اینا رو داره به هم می‌دوزه، که کدوم کی داره اینا رو به هم می‌دوزه؟ یه سوژه واحد خودآگاه، همونه که داره ابژکتیویته تمثلات رو می‌سازه. اصل ادعا اینجاست. سلام کن. اصل ادعا اینجاست. آقا شنیدین؟ شما یه دانشمند کلاسی؟ خب بیا بشین چون مثل تو زیاد نداره. بیا. مدتا چون روم میشد به تو گفتیم که حالا خب مثلا روشن شد ادعا چیه؟ ادعا اینه که این وحدت تعلیفی خودآگاهی که داره با یک فعل تعلیفی تمثلات رو به هم دیگه وصل میکنه، همین فعل در واقع بنیاد ابژکتیویته است. آقای علیزاده اگر رفتی در یک کتاب دیگه خوندید که اینها یه جور دیگه توضیح داده شده بود، معنیش چیه؟ دقیقا اینجوریه، چون منم اینا رو از خودم نگفتم، من اینا رو 7 8 تا کتاب خوندم که فهمیدم، ولی اینا کاملا میتونه متفاوت تفسیر بشه. اینو برید حالا خواستید کتابا رو نگاه بکنید، هر کس اینا رو یه جوری تفسیر کرد. بله این اون یه فعلیه به عنوان خودانگیختگی سوژه، یعنی اون وحده، این یه سوژه واحده که میگه آ به است. خب میگه این سوژه واحدی که به عنوان یه موضوع واحد اندیشه اینها رو به هم وصل میکنه، همون سوژه یعنی واحد بنیاد ابژکتیویته هم هست. به یه موضوع اندیشه داریم، یه منمی اندیشمی هست، اون خودش یه امر واحده دیگه، اون یه امر ثابته دیگه، یه این همانی عددی داره به تعبیری. خب یعنی یه موضوع، اون وحدتش باعث میشه که این تمثلات مختلف بتونن به هم دیگه چی بشن؟ وصل بشن. ولی اون یه تمثل اونجا، اونم یه تمثل اونجاست. چی اینا رو به هم دیگه وصل میکنه؟ یه سوژه واحد. میگه همین فعلی که باعث میشه اینها در ذهن ما تعریف میشن، در حالا اون سوژه استعلایی، همون فعل منجر به چیه؟ ابژکتیویته هست. حرف میده. پس شما یه سری تمثلات مختلف دارید. اینا کثرت داره. چجوری اینا به هم دیگه وصل میشن؟ با یه موضوع واحد اندیشه. درسته؟ این مسئله روشنه دیگه، یعنی اینش دیگه به نظرم تا اینجا باید روشن شده باشه. حالا داره این ادعای اصلی اینه، اینو میخوایم از اینجا بعدش توضیح بدیم که همین تعلیف ابژکتیویته رو هم هست. یعنی روشنه که تعلیف از حس در نمیاد. از حس چی در میاد؟ کثرت در میاد. یه تمثل اینه، یه تمثل اینه. من تو ذهنم میام میگم این همونه. مثلا فرض کنید قرمز سنگین است، یه شی واحدی تو ذهنم تجسم میکنم، بعد دو تا تمثل مثلا قرمزی و مثلا چیزو بهش نسبت میدم. اون شیئی که فلان فرمول فیزیکی رو داره در فلان درجه مثلا این خاصیت رو داره. دو تمثلات مختلف هم دیگه. اینا رو چی داره به هم دیگه نسبت میده؟ اون سوژه خودآگاه. پس تعلیف داره در ذهن رخ میده. این حرفش اینه، همین تعلیف منجر به قانونمندی اینها میشه. بعد حالا ادعا چیه؟ حالا اینو میخوام توضیح بدم.
خودآگاهی یعنی چی؟
خودآگاهی یعنی اینکه ببین خودآگاهی دقیقاً معنیش اینه. خودآگاهی دقیقاً معنیش اینه. ببین ما یک سری ابژه‌های التفاتی داریم. ابژه التفاتی یعنی چی؟ یعنی یه گزاره یا یه مفهومی، حالا تو کانت واحد معرفت گزاره است که به غیر خودش داره چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. خب خودآگاه بودن یعنی همواره این ابژه التفاتی با یه منمی اندیشه‌ام ملازم باشه. یعنی میدانم که الف به است. الف به از داره از یه حقیقتی ورای خودش شکایت میکنه. خودآگاهی یعنی همواره این الف به از با یه میدانم که الف به از ملازم. این یعنی خودآگاهی.
بعد توی انشیکان
فقط انسان و خدا میتونه بگیم فقط انسان، حالا بحث خدا هم باید جدا کرد. حتی میتونه بگیم فقط انسان. در مورد خدا مسئله که این متفاوت میشه. اندیشیدن به این معنا برای کانت مختص انسان. حالا من اینا رو دیگه بخوام توضیح بدم اینجا تو کانت گیر میکنیم به هگل نمیرسیم. پس ببینید توی B137 میگه فاهمه در بیان عام قوه شناخت است. شناخت ها شامل نسبت معین تمثلات داده شده با یک ابژه است. یک ابژه چیزی است که در مفهوم آن کثرت شهودات داده شده ترکیب می شود. با وجود این تمام شهود تمثلات نیازمند وحدت آگاهی در تعریف آنهاست. به اون ادعا رو داره توضیح میده، همون ادعایی که گفت همون فعلی که تعریف رو میسازه ابجکتیویته رو هم میسازه، داره معنای ابژه رو توضیح میده، میگه ابژه خودش یعنی تعریف. در نتیجه وحدت آگاهی که به تنهایی نسبت تمثلات با یک ابژه را میسازد و در نتیجه اعتبار عینی آنها را میسازد، همان است که آنها را به شناخت تبدیل میکند و حتی امکان محض بر آن مبتنی است. این حرف چیه؟ حرف اینه که آقا ابجکتیویته یعنی چی؟ یعنی تعلیف، یعنی وحدت. این تعلیف و وحدت از کجا میاد؟ از خودآگاهی. پس خودآگاهی همون چیزیه که داره ابجکتیویته رو میسازه. مصادره
مطلوب
است که نه مطلوب مطلوب اصلا این نیست، این به نظر نمیاد مصادره مطلوب
پیش باشه. مبتنی شدن ابجکتیویته و
نه مصادره مطلوبه رو فعلا نرسیم، بهش میرسیم، عجله نکن، اینا یکی یکی میرسیم. ما فعلا میخوام ببینیم ادعای کان در استنتاج استعلایی چی؟ ببخشید چی رو بخونم؟
این جمله آخر
ابجکتیویته یعنی تعلیف، تعلیف قانونمند. این تعلیف از کجا میاد؟ از وحدت سوژه خودآگاه. پس وحدت سوژه خودآگاه و اون تعلیفی که در سوژه خودآگاه رخ میده بنیاد چی میشه؟ بنیاد ابجکتیویته میشه. به این معنا ابجکتیویته در نزد کان معنای سوبجکتیو پیدا میکنه. بله.
چرا ابجکتیویته یعنی تعلیف؟
حالا ببینید اون دو نکته اینه. ابجکتیویته یعنی یه در واقع حکمی دیگه، یعنی یه حکمی در واقع کلی و ضروری داشته باشیم. یعنی یه تمثلی با یه تمثل دیگه نسبت قانونمند پیدا بکنه. این معنی تعلیفو میده دیگه. نسبت قانونمند دو تا تمثل با هم دیگه در یک حکم بهش میگیم ابجکتیویته. خب ابجکتیویته یعنی چی برای کانت اصلا؟ بذارید پس یه متن دیگه ای داره اونو بخونم، یه مقدارش معنای ابجکتیویته هم روشن بشه. بنابراین شناخت محض نخستین فاهمه که بر آن کل باقی کاربردش مبتنی میشود و در عین حال کاملا مستقل از تمام شرایط شهود حسی نیز هست، اصل وحدت تعلیفی خودآگاهی است. بنابراین صرف صورت شهود حسی بیرونی یعنی مکان اصلا شناخت نیست. یعنی بدون مفاهیم شناخت رخ نمیده. مفاهیم چیکار میکنن که شناخت رخ میده؟ تعلیف رو انجام میدن. منتها این تعلیف چرا صورت میگیره؟ چون یک سوژه واحدی هست که میتونه این ریپریزنتیشن ها رو به هم دیگه چیکار کنه؟ وصل کنه. میگه پس صرف صورت شهود حسی بیرونی یعنی مکان اصلا قابل شناخت نیست، بلکه فقط به کثرت شهود که به نحو پیشین برای یک شناخت ممکن بلکه فقط کثرت شهود را به نحو پیشین برای یک شناخت ممکن میدهد. چی این کارو میکنه؟ همون شهود بیرونی. یه شهود بیرونی خودش شناخت نیست، بلکه فقط کثرت شهود رو که شناخت رو ممکن میکنه به ما میده. ببینید شما میگید اگر آب تا 180 درجه به جوش آید، چی تا 100 درجه گرما ببیند به جوش می آید. این یه قانون چیه؟ علمیه. یک شناخته، یک حکم، یک تعلیفه. این تعلیف مبتنی بر چه قانونیه؟ مبتنی بر اون قانون پیشینی علیت. منتها کثرت شهود یعنی اون مفاهیمی که میاد ذیل این قانون قرار میگیره از کجا ما داده میشه؟ از شهود حسی ما داده میشه. حرف این. اما به منظور آن که چیزی در مکان شناخته شود، مثلا یک خط، باید آن را رسم و در نتیجه به نحو تعلیفی ترکیبی معین از شهود داده شده را به وجود آورد. بنابراین وحدت این فعل همزمان وحدت آگاهی است. پس وحدت تعلیفی آگاهی شرط عینی تمام شناخت و نه صرفا چیزی است که خود نیاز دارم تا ابژه‌ای را بسازم. من یه بار از شما میگید این یه حکم، یه در واقع سوژه خودآگاهیه، به این معنا که چی؟ به این معنا که من خودم تو ذهنم همواره از مفاهیم خودم و از علم خودم آگاهی دارم. یه نگاه اینه دیگه. به این معنا خودآگاهی در پیش از کانت هم سابقه داره. یعنی این که من میدانم که آگاهم، که این که دیگه حرف کانت نیست. اون چیزی که کانت داره میگه اینه که این که من میدانم که به چیزی آگاهم، این منجر به چی میشه؟ منجر به وحدت بخشیدن به تمثلاتی میشه که از حس داده میشن و در خود حس هیچ گونه تعلیفی ندارند.
بله. یعنی این که الان همین در حال حاضر ذهن من انسان با توجه به این ویژگی بین این تمثلاتی که در جهان خارج داره ارتباط برقرار میکنه.
بله بله. آره. منتها نکتهش اینه و اصلا همین تمثل است که عینیت رو داره میسازه. ببینید ممکنه همین الان شما مثلا فرض کنید به ابن سینا هم بگید، اتفاقا یک کتابی هست سال فکر من 2016 منتشر شده، اینو سال 2016 منتشر شده، حرفش اینه سلف اورننس، این اسلامی فلسفی حتی عنوانش اینه، ولی حرفش هم همینه، حرفش اینه که سلف اورننس یعنی خودآگاهی در سنت فلسفه اسلامی هم وجود داره، ولی مسیر متفاوت از مسیر کانت داره میره. مسیر متفاوتش چیه؟ مسیر متفاوت اینه این که الف به اس به عنوان یک معرفت ملازم با اینه که من میاندیشم الف به اس، این که تمام حرف کانت نیستش. که حرف کانت اینه که اون وحدت من میاندیشم یا من میدانم که الف به اس، ضرورت این الف به اس رو داره میسازه، عینیت این الف به اس رو داره میسازه. حرف اینه. بس دقت کنید، این که من خودآگاه هستم، این حرف ادعای کانت نیست. ادعای کانت اینه که این خودآگاهی شرط عینیته و این اون چیزیه که از نظر در واقع هگل سوبژکتیویتر می‌سازه. یعنی داره میگه آقای کانت، تو وقتی اومدی این قانونمندی‌ها رو تبیین بکنی، مفاهیم رو به چی تبدیل کردی؟ حالا چیزی که در ادامه میخوام توضیح بدم، مفاهیم رو تبدیل کردی به قانون‌هایی که از طریق اون این وحدت سوژه تمثلات رو با هم دیگه میدوزه. داریم یه وحدت سوژه ای داریم دیگه. این وحدت باعث میشه دو تا کسرت مختلف شهود حسی با هم نسبت پیدا کنن. درسته؟ تا اینجا دیگه روشن برام. اما چرا این دو تا با هم دیگه نسبت پیدا میکنن نه اون دو تا؟ چرا مثلا میگیم چیز این خاصیت داره مثل این خاصیت نداره؟ به این خاطر که ما یک سری مفاهیمی داریم که وحدت تعریفی خودآگاهی به مساوی قانون از طریق این مفاهیم داره تعریف و انجام میده. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که در کانت آخرش روشن نمیشه چجوری این مفاهیم با اون وحدت تعریفی خودآگاهی نسبت پیدا میکنه. یعنی ما اینو میفهمیم، یه سری مفهوم داریم، این مفهوم کار تعریف انجام میدن، تعریف هم وابسته به وحدت سوژه استعلاییه، ولی اینکه چجوری این وحدت سوژه استعلایی ازش این مفاهیم در میاد، تو کانت جوابی براش نداره. حالا یه ذره کنار بذارم، حرفی که تا اینجا زدیم چیه؟ وحدت سوژه استعلایی شرط ضروری برای عینیت.
شماتیسم
ببینید مسئلهش اینه، شما وقتی فهمیدید وحدت سوژه استعلایی شرط عینیته، وقتی میخواید اون مفاهیمی که زمانی نیست رو به امر، به شهوداتی که امر زمانی تبدیل بکنید، یه واسطه ای نیاز داره که اون مفهوم رو به یه امر زمانی تبدیل بکنه، به اون میگن شماتیسم.
یعنی
به
اون
دو تنه
شناخت داره
فوری میزنه. بله بله.
میگی
چی
چرا این
مقوله
رو مثلا
بر نه ببین این که این مقوله چطور بر این داده حسی اعمال میشه، یعنی چطور مقوله غیر زمانی بر یه امر زمانی اعمال میشه، این از طریق چی صورت میگیره؟ شماتیسم. درسته، این شرطی نیست. مسئله قبل از اینه، مسئله اینه که اصلا این مقوله کارکردش عینیت بخشیه. یعنی اگر این مقوله نبود عینیتی ممکن نبود، و تازه خود این مقوله هم عینیت رو نمیسازه. عینیت از اون سوژه استعلایی خودآگاهی که داره به دست میاد، چون عینیت تعلیفه. حالا وقتی که فهمیدیم عینیت تعلیفه، سازوکار این تعلیف چیه؟ اون از طریق شماتیسم به دست میاریم. شماتیسم سازوکار در واقع خدمتتون عرض کنم عینیت رو بیان میکنه، نه اینکه ضرورت وحدت سوژه خودآگاه برای عینیت رو بیان بکنه، ضرورت مفاهیم برای عینیت رو بیان بکنه. وقتی ضرورت مفاهیم برای عینیت روشن شد، اون وقت بحث شماتیسم میاد وسط. پس ببینید، اینو میخواستم بگم، میگه بنابراین این وحدت، این اون وحدتی که در ابژه است، همزمان وحدت آگاهی است. پس وحدت تعلیفی آگاهی شرط عینی شناخت و نه صرفا چیزی است که خود نیاز دارم تا ابژه‌ای را بشناسم. این البته خوندم، این جمله مونده بود، بلکه در مقابل چیزی است که ذیل آن هر شهودی باید قرار بگیرد تا به یک ابژه برای من تعریف شود، تبدیل شود. چرا؟ چرا که در غیر این صورت و بدون این تعریف کثرت در یک آگاهی ترکیب نمی شود. پس دو تا ادعای متمایز داریم. اون دو تا ادعای متمایز اینه، هر آگاهی به دیگری رو یک خودآگاهی همراهی می کنه. همون جمله‌ای که ابتدای کار خوندم کجا بود؟ صفحه ده جزوه خودمون از صفحه ده کتابه. میگه من میاندیشم باید بتواند با تمام تمثلات من همراه شد. این ادعای اول بود که هر آگاهی از دیگری را یک خودآگاهی همراهی میکنه. منتها ادعای اصلی کانت که این نیست. ادعای اصلی کانت چیه؟ ادعای اصلی کانت چیه؟ ببینید ادعای اول اینه، یک، هر ال بگیم ابژه التفاتی آگاهی به دیگری ملازمه با چیه؟ ملازمه با من میاندیشم. این ملازمه با خودآگاهی. خب این که آن مقدمه اول بود، ولی اون چیزی که منجر به این میشه که معرفت حیث سوبژکتیو پیدا بکنه، ادعای بعدی، اون ادعای بعدی چی بود؟
همین خودآگاهیه که
آها
ضروری
شرط دیگر آگاهیه. یا اینکه بگیم برای دیگر آگاهی شرط ضروری خودآگاهیه، یا خودآگاهی شرط ضروری دیگر آگاهیه.
و اشکالی که وارده، یعنی چیزی که
وارد نیست،
یعنی
همه چیز تماما درست داره کار میکنه.
چیزی که مهمه اینه که این که چگونه این خودآگاهی منشأ
مشخص. حالا اونش اصلا مهم نیست، اصلا اون اشکالات بعدی بذار به اونا میرسیم. فعلا اصلا هیچ اشکالی وارد نیست، همه چی هم داره خوب کار میکنه. آره همه جهان وارد میشه. بذار من بنویسم بعد چش.
خودآگاهی شرط دیگر آگاهی هست. این رو تو برد 16 میگه، این رو تو برد 12 میگه. برد ها البته زیاده، قاعدتا من 3-4 هم چی بیشتر نمیخوام توضیح نمیم. سوال خانم افتادی، سوال چی بود؟
اوبژه هم
عینیت میگه. اوبژه یعنی همون چیزی که ما بهش به نحو کلی و ضروری علم داریم، یعنی همون در واقع گزاره های کلی و ضروری ما. به اندیشیدن
اوبژه
این فرق آمومت وقتی خودآگاهیه. نه نه، یه رضایی این را با هم قاطع نکنیم. ببینید اوبژه یا اوبژکتیویسه، این اصلا اوبژه یعنی حکم، واحد اوبژه حکم. کدوم حکم؟ حکم کلی و ضروری. به این میگیم در واقع عینیت. حالا داره میگیم شرط این عینیت وحدت خودآگاهیه. خب اینو داریم بحث میکنم. خب پس وحدت تعلیفی خودآگاهی شرط اعتبار عینی تمثلات. اعتبار عینی داشتن یعنی چی؟ این دقیقا تفاوت معنای اعتبار عینی داشتن برای کانت و پیش از کانتی هست. پیش از کانتی وقتی میگن اعتبار عینی یعنی یه چیزی مستقل لازم تو خارج هست، این در واقع تمثل من با اون مطابقت میکنه. ولی وقتی کانت میگه اعتبار عینی، اعتبار عینی یعنی کلیت و ضرورت داشتن. برای اینکه اینو ببینید توی ویرایش اول استنتاج صفحه 104 تا 105 اونجا میگه اینجا ضروری است بفهمیم معنای ابژه متمثل چیست. اینجا داره توضیح میده اعتبار عینی رو. میگه آنچه قبلا گفته ایم که پدیدارها خودشان چیزی جز تمثلات حسی نیستند که نباید فی نفس محسوب شوند، به همون شکل در مورد ابژه ها هم برقرار است. در این صورت، یعنی اگر ابژه ها هم مثل پدیدارهایی که میان زید صور پیشین زمان و مکان و عینیت ندارند، در این صورت چه معنایی دارد اگر کسی از یک ابژه سخن بگوید که مطابق آن است و در نتیجه مستقل از شناسنده است؟ یعنی من نشستم تو ذهنم دارم فکر میکنم کله زرافه رو میچسبونم مثلا به سر مثلا بز، درسته کلاش اینو به سر بدن موز دیگه، آره کله اون که به سرش نمیشه، البته میشه به چسب بدن خودت مثلا. این که معرفت نیست. ولی اگر شما داری میگی چه تمثلات و چه ابژه ها هر دو به یکسان به این معنا نیستند که از یه امری مستقل از ذهن حکایت بکنن، اون وقت آقا اون کسی که اومده یه تصورات خیالی غیر قانونن داره با تصورات قانونن چه فرقی میکنه؟ فرضاً برای این گذاشتیم یه رضای جلو که قانونمندی داریم، میدونم تو بالاخره اون کسی که داره میگه آب در 100 درجه میجوشه با اون که همینجوری اومده یه سکه یه انداخته یه نتیجه گرفته فرق میکنه. پس فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ میگه آسان است که این ابژه باید صرفاً به عنوان چیزی اندیشه شود، بنابراین خارج از این اندیشه چیزی نداریم که در برابر این شناخت به عنوان مطابق آن وضع کنیم. باز بدتر شد. یعنی قبلا میگفتیم آقا چیزی تو خارج نداریم که کلش کله بز باشه مثلا بدنش بدن زرافه باشه یا برعکس، نداریم، آقا این تو خارج نیست دیگه، ولی این موجود با این خاصیت تو خارج داریم. اینم که ما نمیتونیم اینجا بگیم. میگه با وجود این میابیم که اندیشه ما به نسبت میان شناخت با ابژه‌اش واجد امری ضروری در خیش است، به گونه ای که این امر اخیر را چنان محسوب میکنیم که در تضاد و متفاوت با شناخت‌های مطبوع و خودکامانه است. یعنی باید وحدتی داشته باشند که مقوم مفهوم ابژه است. پس اصلا ابژه یعنی چی؟ یعنی وحدت قانونمند. این وحدت قانونمند هم که از حس در نمیاد، پس وحدت تعریفی خودآگاهی شرط ابژکتیویته است. منتها اون ابژکتیویته یه که معناش تغییر کرده، معناش شده وحدت قانونمند، وحدت کلی و ضروری. چی الان مبهمه؟ نیست دیگه.
بله.
نه قانونمندی، ببین قانونمندی رو که شما تو علم داری میبینی، مثلا علم تجربی به شما میگه اگر فرض کن که یه پدیده ای، من فرض کن شما یه چیزی هست، یه گزاره‌ای هست توی کتابای چیز کتابای قدیمی هست سقمونی ها مستل صفرا هست، من نمیدونم سقمونی ها چیه، ولی باید یه قانونه دیگه. این قانون چی میکشفش میکنی؟ اصلا شرط قانونمندی از کجا به این معنا میاری؟ شرط قانونمندی رو به این معنا استقرار شما میگه آقا اگه مثلا در مقدار 12 مقدار 20 مقدار تکرار کردی چی میشه؟ مثلا میتونی با یه احتمال نتیجه بگیری نمود کلیه. الان شما این تجربه همینه، با یه چیز دارن یه هایپوتزیس ریشیو اصطلاحا دارن، میگن در واقع اون همینا دیدن میگه اینا رابطه با ارتفاعات نداره، اینو علم شما میگه. بعد معمولا حالا شما کارتون این نبوده، ولی معمولا تو مقالای علمی می‌نویسن پی زیر مثلا فرض کن 95 سال مثلا یا 995,000. این یعنی که این آزمایش اونقدر تکرار کردن که دیگه مثلا احتمالش مثلا یکی 5% چیز داشته باشه، 0.05% صد داشته باشه، اینجوریه. این ربط به کانت نداره. این قانونمندی علم داره شما میگه. کانت میگه آقا این قانونمندی که علم برای شعر میداره به شما میگه این از کجا داره در میاد؟ از کجا میاد؟ نه از وحدت تعریفی سوژه خداگاه. شما وقتی میگید قانونمنده یعنی زیر الیاد قرار میگیره، زیر جوهر قرار میگیره، زیر مفاهیم و احکام پیشین فاهمه قرار میگیره، منظور از قانونمندی اینه. ولی اینکه حالا تو علم چه جوری قانونمندی رو کشف می‌کنی، این رابطه من کانت نداره، اون فیزیک نداره.
نه، اون حرفش رو من متوجه نشدم که اینکه ما از کجا تشخیص می‌دیم که مثلا شما وقتی شما
دقیقاً همینه. اونو روش علمی به ما میگه. من از تو روش علمی می‌فهمم. ببین اینکه مثلا یه کلاغ باربار کنه بعد مثلا یه چوب بخوره تو کله من، با اون چیزی که سومونی مسلسل راست فرق می‌کنه، روش علمی به من میگه. کانت داره میگه چرا این دو تا با هم تفاوت می‌کنن؟ چون یکیش ذیل قانونمندی های برآمده از وحدت سوژه تعریفی قرار میگیره، یکیش قرار نمیگیره.
تمثلاتی که میگیم که دوی
کنار
هم قرار میگیرن
و طبقی تعریف هست قانون باشه. اون قانون هم تو علم داریم میبینیم. من بالاخره میدونم تو علم فیزیک، تو علم شیمی، تو علم زیست یه چیزای قانونمند داریم که تردید توش ندارم. دارم میگم چرا یه چیزای قانونمند داره یه سری چیزا نیست؟ چون یه سری چیزا ذیل مفاهیم سوژه خداگاه قرار میگیرن، یه سری چیزا قرار نمیگیرن. هر سری
بعد اون قوانینی که توی علم کشفشون میکنی برای این دستور اینا خودشون دوباره متکی بر
ما از قوانین علمی اینجا استفاده نمیکنیم.
نه بر اساس اونا فرض میکنیم که الان این ابژه وجود داره یا نه دیگه.
بله
میگیم با قوانین میکنیم، بعد خود این قوانین دوباره مبتنی هم برای اون مفاهیم میشن.
آره یعنی حالا اینو من موضوع بحثم نیست، ولی بعد از اینکه کانت استنتاج استدلالی رو بیان کرد میگه بحث میکنه در مورد چی؟ احکام پیشین فاهمه. اون احکام پیشین فاهمه رو برید نگاه بکنید، چهار دسته احکام دیگه، اینا احکام کلی ریاضی و فیزیک. حالا اونا رو یه نگاهی بکنید بهش.
بله. این تعریف خود قانون چی میشه توی
امر کلی و ضروریه؟ قانون که مشخصه، قانون امر کلی و ضروریه.
خب کلی مگه کلی و ضروری به معنی 100 درصد یعنی؟
حالا این نه ببین
شما فرمودید
این اونایی بحث دیگه ایه که 100 درصد نباشه، ضرورت نداشته باشه. از نظر قدما قانون اینه، حالا ممکنه تصورات دیگه مثلا وجود داشته باشه. دوره کانت وقتی نیوتن این قانون رو میگفت قانون کلی ضروری بوده دیگه. منتها نکتهش اینه که ما یه تبیین ارسطویی از ماهیت قانون داریم. اون تبیین ارسطویی چیه؟ چی اون تبیین ارسطویی؟ شی یه ذاتی داره، بین ذات شی و عوامل ذاتی شی همراهی پیوند ضروری وجود داره. یعنی شما تو خارج یه چیزی به نام ذات دارید که این ذات داره برای شما وحدت می‌سازه. کامپوننت مفهوم رو عوض می‌کنه. یه چیزی به نام ذات دیگه این معنی وجود نداره. حالا البته در مورد این ان شاء الله تو اون جلساتی که مختصر می‌خوام در مورد نقد سوم توضیح بدم یه مقدار بیشتر شد توضیح بدم، چون مسئله ما داره بیش از خب بله جان.
یعنی
قوانین
عینی
هست؟ بله آره.
مثلا قوانین نیوتن
چه عینیتی داره؟ عینیتش دقیقا به این معنایی که کلی ضروری هست، اصلا معنای عینیت اینه.
مثال
نیوتن
چیه در قانون؟ مثلا یه هر جسمی اگر به حال خود رها شده باشه.
بله.
کجا ما همچین جسمی رو پیدا می‌کنیم که به حال خودش؟
نه حالا ببین اون که در واقع قانون‌های نیوتن توی شرایط ایدئال رخ میده که مثلا چه میدونم اصطکاک نباشه اونایی بحث دیگه ایه، ولی بالاخره ادعای کلیت و ضرورت داره. خیلی از قوانین چرا اون قانون کلی رو داریم میگی، خیلی از خواصی که تو اجسام داریم کشف میکنیم، مثلا این قانونی که در آب پیدا میکنیم در مورد فلزات پیدا میکنیم، این که حالا اون وضعیت ایدئال کی رخ میده یه بحث دیگه ایه، اونا بحثی که تو فلسفه علم میره. این مقداری باز از این در واقع بحث کانت یه مقداری فاصله میگیره بخوایم وارد بشیم.
فرض باشه شاید بشه گفت همونطور که به هیچ وجه نمیشه اشیا رو که ماهیتی هستن بشناسیم، هیچ وقت هم نشه این قانون ها رو اون شرایط ایدئال رو
حالا میگم اونها یه مقداری بحثایی که یه مقداری از این دور میشه. یعنی اون فرمایش های علیزاده هم درسته، یعنی اون چیزی که نیوتن داره فرض میکنه خلأ محض، اونم هیچ وقت نداریم. پس حالا متعهد دقت بکنی اینا ربطی به کانت نداره، اینا بحثایی که تو نیمه دوم قرن 20 تو این بحثای کانستراکتیویسم اینا بیشتر مطرح میشه که حالا دیگه بحثی فلسفه. خب پس ببینید، خب یه نتیجه ای تا اینجای بحث بگیرم، اونم اینه من میاندیشم باید بتونه تمام تمثلات رو همراهی بکنه. گفتیم در موجود خودآگاه این گونه است. پس یعنی هر تمثلی رو به عنوان یک حالتی برای آگاهی تشخیص میده. یعنی میدونم که هر علمی یه علمی برای موضوعی که در واقع اون سوژه باشه. و دو، این تمثلات یک ابژه التفاتی هم دارن، یعنی این تمثلات همواره به یه دیگری داره اشاره میکنه. این اساق کردن من میاندیشم به تمثلات همون خودآگاهیه. اینم یه بار توضیح دادم. پس با تشخیص این که حالات التفاتی رو متعلق به خودم تشخیص میدم با علم به این، از خود به عنوان موضوع این حالات آگاه میشه. وقتی این آگاهی از اونجایی که ذیل هیچ تمثلی قرار نمیگیره نخستینه، و این از این جهت هم که تعینی نداره در واقع چیه؟ بله، از اینجا که ذیل تمثلی قرار نمیگیره نخستینه. حالا ببینید اینا رو گفتم، الان میخوام یه جنبندی از این چیزهایی که تا اینجا گفتم ذیل 6 تا گزاره داشته باشم. تا تقریبا البته این بحثم دیگه یه جورایی تموم بکنم و وارد بحث انتقاد هگل بخوام بشم. چون خب بله،
این خودآگاهی اگر تمثلی نیست
یعنی تمثلی نیست. این خودآگاهی اگر تمثلی نیست چه جوری بهش علم پیدا می‌کنیم؟ همین دیگه، یه استنتاج رگرسیو، یعنی از این حرکت می‌کنی به اون سمت، یعنی به عنوان شرط امکان بهش علم پیدا می‌کنی. اگر خواستید نگاه بکنید یه کتابی هست، اینترپریتینگ کانت از یه آقای اسم کارل انالیتس. این یه آدم خیلی پرکاری در مورد کانت، سالی معمولی دو سالی یه کتاب می‌نویسه. یه مقاله‌ای داره ترانسندنتال دیداکشن از رگرسیو آرگومنت. اونجا اینو توضیح میده، یعنی اگر در مورد تمثلی چه جوری روش پیدا می‌کنن از طریق برهانی که داره این به عنوان شرط امکان احراز می‌کنه. چجوری به عنوان شرط امکان احراز می‌کنه؟ می‌بینم یه تعلیقی هست، می‌بینم یه وحدتی هست، می‌بینم که این معنی‌اندیشنی باید در همه اینا بچسبه. درسته؟ خب پس این معنی‌اندیشنی که اینا رو دارن می‌چسبونه میشه در واقع وحدت در واقع خداگاهی که با هم تمثلی هم داره. بذار من ادعاها رو بنویسم یه بار و بعد بحث خودمون رو شروع کنیم.
سوزن
شد فرموز درباره منشأ خودآگاهی صحبت کنیم؟ نه دیگه، من کانت هم صحبت نمی کنیم، صحبت کنم.
گزاره اول، ضرورتاً برای انسان صادق است که بتواند نمی‌اندیشد را در تمثلی وصف کند. یعنی علف به است، من میانیشم که علف به است، و از این طریق وحدت عددی خودآگاهی بیان. این دو بند چنده؟ بند 16. دو، من میاندیشم تنها از این طریق ممکن است که تمثلات نسبت یافته با شخص از طریق فعل تعلیف نسبت یافته. یعنی این من میاندیشم به عنوان یه امر واحد از این طریق ممکنه که این تمثلات بالاخره نیاز به یه موضوع واحدی دارن دیگه. من از اینکه یه وحدت تمثلاتی هست پی میبرم به اینکه چی؟ یه موضوع واحدی هست.
این از جمله گزاره های مناقشه برانگیزه. بعض جمله چجوری میخونم؟ برعکس میخونم. منتها من دیگه نمیخوام وارد این ازای تفسیر بشم. سه، هر وحدت تعریفی تمثلات نیازمند وحدت از طریق چیه؟ چجوری این وحدت رخ میده؟ وحدت چجوری رخ میده؟ نه، اون تعریف چی انجام میده؟ از طریق چی؟ مفاهیم، مفاهیم، مفاهیم. پس هر وحدت تعریفی تمثلات نیازمند وحدت از طریق مفاهیم است. خب چهار و پنج و شیش هم میخواه اینها رو بنویسید. داد من چهار و پنج و شیش رو بنویسیم. اگر وای پر داشت این موجود میتونید فکر کنم موجود جا بارم.
این فکر کنم برای این تعریف کردن همه مستر داشتیم این یادان جالبی بود. ولی یکی از خود جالبش این بود که میویشت میویشت بعد تمام که میشد میویشت رو دیوار میدونی میویشت میویشت از من آنو نشت ولی ما هم میویشت رو نیست میویشت هم کنیم. کلاسش هم معمولا از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر بود. معمولا تا 8 ادامه میداد. هر کسرت وحدت یافته زید یک مفهوم به عنوان اندیشه به اوبژه محسوب می شود. پنج، اندیشیدن به اوبژه ضرورتا برای خودآگاهی است. و شیش، خودآگاهی شرط کافی برای تمثل اوبژه است. یعنی همه اینا رو گفتم. شش خودآگاهی شرط کافی برای امکان خروج شرط کافی. شرط کافی
آره، ولی فکر میکنم یعنی که دقیق نمیشتم ولی روی فکر میکنم این رو خوب دقیق نمیشتم چون این دقیق نمیشتم میشم. ولی که منظور از شرط کافی اینجا چیه؟ اتوان یه چیز غیر از اون مد نظر شد. ولی درسته منظوری نیستش که خودآگاهی به تنهایی. شاید احتمالا باید نمیدونم این باید شد اما جا بخوام همون جواب بدم.
اصلا اگر عدد 6 رو عدد 1 رو عوض بکنیم
بله
میشه جواب این سوال خانم میشه؟
نه اون با این شکلاتی نمیشه جواب. احتمالا با این مفهوم کافی و اون اندیشیدن رو یه دقت بکنیم ببینیم منظور چیه. پس ببینید میخوام این بحث رو جمع‌بندی بکنم. اون چیزی که برای کانت مفهوم ابژه رو میسازه وحدت یا نظم میان تمثلات که از طریق این وحدت یا نظم می‌بینیم که اینها با هم دیگه چی دارن؟ یه انطباقی دارن. یعنی اینها با هم بی ربط به هم نیستن و این وحدت یا تطابق ضروری ناشی از چیه؟ ناشی از این هستش که این در واقع کسرات میتونن ذیل مفاهیم به عنوان یه قاعده برای ترکیب قرار بگیرن. ببینید شما یه خانه رو فرض کنید دارید مشاهده میکنید، ترتیب مشاهده این خونه برای من و شما متفاوته. من ممکنه از سقفش نگاه کنم بیام پایین، شما ممکنه از در واقع کفش نگاه بکنید بیاید بالا. پس اینجا نحوه مشاهده ترتیب اجزای این خونه برای ما سابجکتیو به معنای خاص کلمه است. به چه معنا؟ به این معنا که به نقطه نظر ما بستگی داره.
من همین عرض کردم.
اجازه بدیم، اجازه بدیم از آیه احراری. اما درسته که خود این مشاهده یعنی ترتیب اجزای خونه وابسته مشاهده جزئی ماست، خود این خونه جنبه فراشخصی پیدا میکنه. یعنی همه ما اینو یه جور داریم بالاخره میبینیم دیگه. این ابژه فراشخصی اون امر مشترک بین اذهان ماست. پس ابژکتیویسم برای کانت چیه؟ اون ادراکیه که فراشخصی باشه و این معنای عینیت نزد کانت، یعنی اون ادراک قانونمند، اون ابژه قانونمند. پس در واقع از طریق تمثل ضروری یک امر برای ما عینیت و خدمتتون عرض کنم اشتراک شکل میگیره. آره وقت این عینیت از طریق یک تعدادی قاعده ساخته میشه و انقلاب کوپرنیکی کانت هم دقیقاً اینه که شیوه ضروری ترکیب ابژه ها در خود جهان مستقل از ذهن نیست، بلکه ریشه در خود ادراکی استعلایی داره اولا، و ثانیا این مفاهیم دیگه مفهوم به معنای این که یک خدمتتون عرض کنم محتوای متعینی داشته باشن نیستن. پس چی هن اینا؟ این مفاهیم، این مفاهیم چی هن؟ قانون هن. ببینید مفهوم که شما میگید در پیش از کانت محتوای متعین داره، به همین خاطرم با همین مفاهیم پیشینی وقتی بتونید بازی بکنید میتونید یه استنتاجای در مورد نفس و خدا و جهان انجام بدید. از نظر کانت اینها چی هن؟ قانون هن. منتها کجا اینها رو به عنوان قانون احراز میکنه؟ نه، تو دیالکتیک عقل محض، یعنی اونجا نشون میده که اینا قانونن و جز قانون نیستن. یعنی اگر نخوای به عنوان قانون برای کسر وحدت بخشیدن به کسرات شهود حسی ازشون استفاده بکنی، گرفتار دیالکتیک عقل محض میشی. یعنی این استدلال که اینها قانونن اونجا به تمامیت خودش میرسه. پس ببینید من یه بار دیگه این استدلال بند 16 و 17 رو مرور میکنم. کانت در بند 16 اینو میگه وحدت تعلیفی خود ادراکی وجود داره که این وحدت تعلیفی ذیل مفاهیم در نمیاد و قابل ادراک نیست و در این حال امکان ادراک این هستش که این تمثلات از طریق یک وحدتی به آگاهی نسبت پیدا بکنن. دو تا ادعای متفاوت بود دیگه، یکی اینکه یک وحدت تعلیفی خود ادراکی داریم و دیگری هم این بود که ادراک یعنی تعلیف این کسرات. تو بند 17 میگه این وحدت ضروری با وحدت و ضرورت ابژه یکی است. این در واقع هر تکی کانت. بله
ولی خود خونه رو به عنوان یه ابژه گرفتیم، برای من اثبات این گذاره که این خونه ابژه است. یعنی ما لزومن همه یک جور این خونه کلیت این
خونه، تو اصلا خونه رو ولش کن، یه چیزی که قانونمند باشه تو علم رو بذار
وسط. اصلا باز برش استدلالی میاد؟
نه میگم اینا رو مصادیقش رو باید از تو علم پیدا کرد. ببین این که الان آب در 100 درجه میجوشه یا نمیجوشه جیب فلان خاصیت رو داره، نمیدونم مس فلان خاصیت رو داره، مس مثلا رساناست فلان در واقع چیز رسانا نیست، اینا رو از کجا میخوایم استقاشو بیاری؟ اینو که فلسفه به شما نمیگه، که اینو علم به شما میگه.
اون نقطه نظر متفاوت چجوری به اون کلیت و ضرورت آسیب
نمیرسونه؟ نه اصلا این نقطه نظر متفاوت مهم نیست. نه اصلا ببین بالاخره یه چیزایی هست کاملا جزئیه، ما اینا رو میدونیم، یه چیزایی هم هست جزئی نیست کلیه. حرف کان سر اون کلیه است. میگه اون کلیه چرا کلی شده؟ چون از طریق مفاهیم به مثابه قانونهای خود ادراکی استعلایی وحدت پیدا کرده. بله دقیقا، انترسابجکتیویسم یعنی انترسابجکتیویسم قانونمند. البته کانت از این اصطلاح استفاده نمی کنه، حواستون به این باشه، یعنی کانت جایی نمیگه انترسابجکتیویته، ولی همونه به جون امر مشترک بین اذهان است. بله بهتر اینجوری بگیم، کانت علم فیزیک رو به عنوان امر کلی و ضروری پذیرفته، حالا داره شرط امکانش رو تبیین میکنه. چرا؟ ببینید نه یه رازی دقت کنید، بحث این نیستش که هیوم حرفش اینه که میگه اگر شما بخواید نسبت به مفاهیم، یعنی حرف کانتینه، اگر بخواید نسبت به مفاهیم ترانسندنتال رئالیست باشید،
هیچ وقت نمیتونید اینها رو تعبیر کنید. هیوم حتی شینه اون چیزی که باعث میشه هیوم نمیتونه تعبیرش بکنه اینه که میخواد نسبت به مفاهیم ترانسندنتال رئالیست باشه، میخواد شرط امکان تجربه رو در خود تجربه پیدا کنه، یعنی حداقل دریافت کانت از پروژه هیوم. میگه اصلا الگیات آقا اینو تو میخواستی برید تو خود تجربه پیدا کنید، نه اصلا تو خود تجربه نیست، ولی من میتونم زرداشت رو نفی تعمیم بکنم. اگر بخواید ترانسندنتال رئالیست باشید، یعنی بگید الگیات در خود تجربه است، هیچ وقت پرسش هیوم پاسخ پیدا نمیکنه. نه ببینید پاید نه دیر از دقت کنید، ببینید پاید یه استقراق به خود در هیوم زده شده مسئله اینه، اصلا مسئله اینه که حال علم از طریق استقراق رو میگه. هیوم حرفش اینه که از طریق مفهوم استقراق، یعنی شما هرچی هم تو خارج تکرار ببینید از طریق تجربه نمیشه علیت رو دست دارو. کانتا میگه من رو من هم نمیگه علیت رو تجربه میشه دست دارو. منطقه اشکال شما اینه، میخواید نسبت به مفاهیم ترانسندنتال رئال باشید، من نسبت به ترانسندنتال
ایدئال پیش می‌کنم،
اینجوری جواب
می‌دم. خب وقتی آخرش چی مثلا مصداق حقیقی می‌تونه بگه که به نوع زبان ریاضی 100 درصد تامین باشه، این شرایط و ویژگی‌ها رو داشته باشه، به نظر میشه به نظر میرسه باز مسئله هیوم باقیه و باز
نه ببینید یه لحظه دقت کنید، بالاخره یه سری قانون علمی از نظر کانت داریم دیگه. حالا اینکه ببینید این چیزایی که شما دارید میگید اینا ایرادای قرن 20 به حرف کانته. مثلا میگم اون یکی بیاد بگه نه فیزیک نیوتنی کلیات و ضرورت نداره، فیزیک کوانتوم هم هست، هندسه اوریدوسی مثلا فلان هندسه نو اوریدوسی هم هست، اینا ایرادای قرن 20 به کانته که حالا اینکه چه جوری هم میشه بهش پاسخ داد، الان جوابی براش نداره. اون زمان به نظر اونها اینطوری نیست. یا همون پرسشی که آقای علیزاده مطرح کرد که نمیدونم اون خلای مغزی که تو میگی اون خودش هم وجود نداره، اینا همش چیزه. اینا
یعنی جدای از اینکه این سوالات در زمان کام، یعنی در زمان خود
ممکنه این سوالای شما بتونه به ادعای کانت خدشه بکنه، نمیدونم واقعا ممکنه بشه بهش جواب بده.
تو 200 سال دیگه واسه اینکه به کانت خدشه بکنی
نه به هر حال
اصلا راجع به متافیزیک حرف می‌زنید، هی خورش بگیم سمت فیزیک تصفهمون بسته میشه.
نه اینا سوالای خوبیه که مطرح بشه، چون بیشتر داره ماهیت پروژه کانتی نشون میده. بذارید من فقط این رو بگم بعد، چون دیگه وقتمون داره تموم میشه. بله بفرمایید.
حتی خیلی فیزیکایی اینکه پروژه نقدی کانت و اپنوش وقتی دیگه میتونم نه وارد کردن دیده کاملی نداشتن نسبت به کانت و من ادامه که خود اون انتقادات وارد مثلا میشه بعد هم صحبت کرد.
آره میگن حالا اینا
کانت خیلی رساله هایی بعد دوره نقاضیش خود کشور انگلیسی زبان 20 سال شناخته شده، یعنی اصلا خیلی جهو بر اساس مرون نقد اول از خود نیوتن هم فاصله میگیره.
حالا من بگم نمیخوام حالا
نیوتن هم خود کانت بازخوانی میکنه، این اصلا احتمالی
میگم حالا اینو نمیخوام فعلا اصلا واردش بشم، چون یه بحث دیگه میشه اصلا موضوع در واقع درس ما خارج میشه. پس شما در واقع ان شاء الله آیه در واقع خندمی بر ما توضیح بده دیگه ما استفاده کنیم. پس ببینید سخن کانت اینه که وقتی سوژه منشأ یک فعالیتی هست که همون فعالیت خودآگاهی باشه، منشأ قواعد اون فعالیت هم هست. یعنی از نظر کانت یک امر زمانی میتونه فعالیت ما محسوب بشه اگر اصول اون هم از جانب ما باشه. پس زمانی میتونیم حکمی رو فعل آگاهی محسوب کنیم که قواعد صدور اون حکم هم ریشه در ما داشته باشه. یعنی ببین من میدونم که آگاهی فعل منه، یعنی اینو طبق بند 16 میدونم، بند 17 یه قدم جلوتر اومده میگه ببینید این آگاهی که فعل ماست خب و من همواره میدونم که خودآگاه هستم، یه نتیجه بیشتری هم میخوام بگیرم که قانونمندی این خودآگاهی هم فعل ماست. یعنی این مفاهیم چیکار میکنن؟ دارن قانونمندی خودآگاهی رو برای ما میسازه. و اون وقت نرماتیویته در کانت معناش اینه، این که حکم فعل ماست و ما در برابر اون مسئولیم. این معنای نرماتیویته نزد کانته. نرماتیویته نزد کانت این نیست که ما خودآگاه هستیم. نورماتیویت نزد کانت اینه که خودآگاهی بنیاد عینیته، یعنی قوانینی که عینیت ابژه رو می‌سازه خود این قوانین برآمده از خودآگاهی سوژه هستن. این معنای در واقع نورماتیویت نزد کانت میشه. منتها من برای اینکه بتونم یه مقدار بحث رو جلو ببرم تو جلسه بعد که اومدیم خدمتتون عرض کنم که چند صفحه توضیح دادم. خب بعد میشه بیشتر کنم. خب بله
بین خودآگاهی و ذهن شما تمایزی میذارید؟ اینکه ما بگیم خودآگاهی شرط کافی برای خودمونجه است، با اینکه بگیم که کانت مبنای تجربه رو ذهنی کرده، این دوتا یه حرفه یه دوتا تفاوتی نیست بین اینکه ما میگیم که خودآگاهی یه چیزیه که انگار بین من و شما مشترکه، وابسته ذهن من نیست.
نه اگه منظورت از ذهن خودآگاهی تجربیه بین این دو تا باید فرق گذاشت، ولی اگه منظورت از ذهن اینه که شرایط تجربه ذهنی به معنای اینه که ایدئال این دو تا معنی شیه چیه، یه بار ذهن میگیرید میشه آگاهی تجربی، یعنی من از خودم به عنوان آدمی که در این تاریخ به دنیا اومده این کارا رو کرده توی تاریخ هم میمیره آگاه، این میشه خودآگاهی تجربی. خودآگاهی اصطلاحی این نیست. خب
این کلمه شخص مثلا شما
با شخص یعنی باید بگیم با سوژه،
با بالاخره تفاوتی.
آره بگیم باید اینو دقت کنیم، این خودآگاهی خودآگاهی تجربی نیست، میتونیم بگید سوژه، اون سوژه‌ای که در واقع فقط در آگاهی به عنوان فاعل آگاهی وحدت عددی داره، یعنی یه چیز واحدی، یه چیز ثابتی، یه چیز پیوسته‌ایه، زیر مفاهیم در نمیاد. اگه بخواید زیر مفاهیم در بیارید می شما پارالوژی‌های عقل محض کارا ان شاءالله تو فرصت خودش توضیح. خب بس امروز ما تمام، این بحث رو من دیگه حالا نمیخوام ادامه بدم. تو این جلسه من صرفا خواستم توضیح بدم به چه معنا عینیت نزد کانت سوبژکتیو میشه. از جلسه بعد ان شاءالله با توجه به مقدمه پدیدارشناسی مقدمش میخوام توضیح بدم انتقاد پروژه هگل به پروژه کانت اولا چیه، تا اون احتمالاً دو سه جلسه طول میکشه، و بعد شروع کنم روی فقرات پدیدارشناسی حرکت کنیم، ببینید دقیقاً هگل چجوری داره پروژه کانتی رو با پروژه خاص خودش جایگزین میکنه. انتقاد کانت به هگل اینه، ببین آقای انتقاد هگل به کانت اینه، ببین مشکل پروژه استعلایی اینه که پروژه استعلایی گفته من باید تحت عنوان نقادی قبل از اینکه نسبت سوژه رو با ابژه بسنجم خود ابژه رو مورد سنجش قرار بدم. درسته؟ یعنی به جایی که من ببینم متافیزیک ممکن هست یا نه، به معنای اینکه علم به عیان ممکن یا نه، باید ببینم آقا من به عنوان سوژه میتونم به عیان پیدا بکنم، پس فعلا ابژه رو میذاریم کنار، مستقیم میریم سراغ سوژه. از نظر هگل این ماهیت پروژه نقادی. بعد هگل میگه این مصادره مفهومه، اگر سوژه رو منتظر از ابژه لحاظ کردی یعنی از پیش سوبژکتیویته رو مفروض گرفتی. پروژه نقادی که سوژه رو جدای از ابژه مورد بررسی قرار میده، این نتیجهش سوبژکتیویسم نیست، این مفروض پنهانش سوبژکتیویسمه. چیکار میکنیم ما؟ میگه من یه علمی میذارم وسط به نام پدیدارشناسی، در پدیدارشناسی دیالکتیک توامان سوژه و ابژه رو بررسی میکنم، یعنی به نحو نقادانه نشون میدم که در بیواسطه ترین صورت آگاهی که آگاهی حسی باشه سوژه تعینی داره، و این چطور به نحو دیالکتیکی به یک دریافت متفاوتی از سوژه و به یک دریافت متفاوتی از ابژه منجر میشه. اشکال پروژه نقادی چیه؟ به یک دریافت متفاوتی از سوژه رسیده ولی ابژه هم جمله بشه، یه فردی نسبت به ابژه داره، بعد میاد سوژه رو نقادی میکنه، ببینه این سوژه با اون ابژه نمیدونه، در حالی که در دیالکتیک پدیدارشناسی توامان تصور ما داره از سوژه و ابژه تغییر میکنه. این جایگزین کانتی برای پروژه اینو با توجه به پدیدارشناسی انشاءالله در جلسات آینده توضیح خواهم داد. پس نباشید.